در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلم امروز گواه است کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گام شده باشد شاید. ماه در دست به دنبال که این گونه زمین، مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانوم ها و آقایان، در هر کجا که هستید انشاءالله ایام به کامتون باشه. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه امروز نگاه آسمانیتون رو از ما دریغ نکنید. حاجای عالی عزیز در استودیو حضور دارند که بنده خدمتشون سلام.
سلام علیکم رحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه دوستان و بینندگان متدین و محترممون سلام و عرض ادب دارم و خدمتتون هستم.
سلامت باشید. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بارها و بارها در سخنانشون و در صحبت‌هاشون به این نکته اشاره داشتند که ای مردم دیندار باشید، دیندار. اگر گناه کنید و دیندار باشید بهتر است از اینکه نیکی کنید و بی‌دین، زیرا گناه در آن آمرزیده می‌شود ولی نیکی در بیدینی پذیرفته نمی شود. موضوع روزهای یک شنبه ما با حاجای عالی که با هم گفتگو می کنیم بحث تقویت دین و دینداری هست در آخر زمان. هفته گذشته به یک نکته اشاره کردن و اون همین که چیکار بکنیم که دینمون تقویت بشه و یک دیندار واقعی باشیم. امروز ببینیم حاجای عالی به چه نکته می خوان اشاره بکنم و سرخ بکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که فرمودید بحث ما در عوامل تقویت ایمان و باورهای دینیمون بود، به خصوص در آخرالزمان که امواج فتنه ها به هر حال باعث لغزش ها و ریزش هایی میشه از مؤمنین. یکی از مهمترین و اگر نگیم مهمترین عامل دینداری و تقویت باورها و ایمان دینی، تمسک و توسل به معصومین علیهم السلام عموماً و به خصوص وجود مقدس امام زمان علیه السلام هستش، که این واقعش توصیه خاص برش شده در هر زمان، به خصوص در آخر الزمان. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه تعبیر زیبایی دارن که شق و امواج الفتن به سفن النجات، امواج فتنه رو، اون امواج سهمگین فتنه ها که در آخر الزمان اصلا محل فتنه ها بیشتر در آخر الزمان هست، حضرت میفرمایید او رو بشکافید و جلو برید با کشتی های نجات. در صلوات شعبانیه که معمولا تو ماه شعبان مؤمنین بعد از نماز ظهر مداومت بر او دارن، همون صلوات شجره النبوه و موضع رساله، تو اونجا در شأن معصومین ما یه تعبیری داریم، خیلی تعبیر بلندی است، که الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها. اهل بیت کشتی هایی هستن، منتها کشتی هایی که جاری هن، تحرک دارن. یه موقع کشتی تو امواج همجور رهای آب او رو این ور اون ور میبره، اما یه موقع کشتی در این حال که تو امواج سهمگین و خروشان هست، اما میبره آب رو و جلو میره و به سمت ساحل میبره. تعبیر این الفلک الجاریه، کشتی که جریان داره و سرنشینان خودش رو به سمت ساحل امن میبره. بنابراین این یکی از وسائل مهم نجات هستش. ما قبلا هم روایت رو عرض میکردیم که از پیغمبر اکرم فرمود صراط، صراط مستقیم در بین هزاران هزار راه‌های انحرافی یکی بیشتر نیست. تشخیص اون یک راه و پیمودن او با توجه به خطرات زیاد در آخرالزمان خصوصا کاری است که بدون هدایت معصومان، کسانی که خودشون این راه رو کاملا رفتن و آشنا هستن، امکان پذیر نیست. شما ببینید تو قرآن سوره هود داره که وقتی که حضرت نوح تو کشتی داشت یه تعداد مؤمن رو سوار کرده بود تو اون امواج خروشان، پسرش کنعان توی آب دست و پا میزد. حضرت نوح به او با مهربانی گفت یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الجاهلین، سوار شو. او برگشت گفتش که بی‌نیازی از معصوم جست، گفتش که من خودم شنا بلدم، میرم رو اون کوه بلند، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، نجات پیدا میکنم. تو همون هین یه موجی اومد اینها رو از همدیگه جدا کرد و فکان من المغرقین، از بین رفت. مولوی خیلی زیبا تو دو سه تا بیت این داستان رو به تصویر کشیده با زبان شعر، خیلی زیبا میگه همچو کنعان پسر نوح، همچو کنعان سرز کشتی و مکش، که غرورش داد نفس زیرکش، که برایم من که برایم بر سر کوه مشید بلند، منت نوح هم چرا باید کشید، کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی دلسوزانت، یا ز علم نقل کم بودی ملی، علم اهل دل رو بودی از ولی. ای کاش اینجاها آدم به خودش تکیه نکنه، تو این امواج خروشان دست به دامن ولی از اولیای الهی بشه و با او حرکت بکنه. این اون چیزی هستش که در آخرالزمان از مهمترین عوامل دینداری است، تمسک و توسل به معصومی.
بسیار متشکرم. بله، ما یک دو جلسه در مورد نماز صحبت کردیم به عنوان یکی از عوامل تقویت کننده دین، و امروز هم به بحث توسل که فکر میکنم بحث مفید و ارزنده باشه خواهش میکنم تا پایان ما را همراهی بکنید. اما سوالی که اینجا مطرح میشه آقای عالی، چرا ما اصولا باید متوسل بشیم؟ چه ضرورتی هست؟ و نکته بعد این که آیا این توسل مختص ماهاست، مختص مذهب شیعه است، یا اینکه نه همه میتونن متوسل
بشن؟ بله بله، من از این سوال دومتون اگر اجازه بفرمایید شروع میکنم. ببینید نخیر، ما اونچنان که قرآن نقل کرده به عنوان یک کتابی که بدون تحریف گذشته تاریخ رو نقل میکنه، اون موارد مفید و مورد استفادهش رو میبینیم که بحث توسل تو تمام گذشتگان، تو انبیا، حتی تو امم گذشته جاری بوده. شما به عنوان اولین کسی که پا به این کره خاکی گذاشت حضرت آدم رو در نظر بگیرید، شیعه و سنی این رو نقل کردن تو روایاتشون از پیغمبر اکرم، چون داره در قرآن که وقتی حضرت آدم از بهشت رانده شد، خب گریه کرد، به هر حال اظهار پشیمانی کرد. خداوند متعال در آیه فرمود فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، آدم یک کلماتی رو از خدا گرفت، به واسطه اون کلمات توبهش پذیرفته شد. پیغمبر اکرم در اون روایتی که شیعه و سنی نقل کردن فرموده اون کلماتی که حضرت آدم گرفت و توسل به اونها کرد، اسماء مطهر پنجتن بوده. یعنی حضرت آدم خدا رو قسم داد به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که خدایا توبه من رو قبول بکن. شیعه و سنی این رو نقل کردن،
یعنی هیچ شکی نیست
در سند این روایت از پیغمبر اکرم. حضرت آدم به واسطه این کلمات که قرآن گفته تمسک به کلماتی کرد، توبهش پذیرفته شد. در رابطه با فرزندان یعقوب، همون کسانی که اون خطا و گناه بزرگ رو مرتکب شدن و دوچار یوسف رو دوچار فراخ کردن از خاندانش حدود 40 سال، داره که وقتی که پشیمان شدن و به هر حال عذرخواهی از برادرشون یوسف کردن، آمدن پیش پدرشون، پدری که چقدر سختی کشیده بود، کمرش خمیده شده بود، چشمش کور شده بود از فراق، اومدن و شروع کردن به او اینجوری گفتن، گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، تو برا ما استغفار کن، تو که ولی خدا هستی، تو که پیغمبر هستی.
در واقع متوسل شدن به پدر،
متوسل به پدرشون که نبی زمان و معصوم زمان بود، متوسل به او شدن. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ما گناهکاریم، تو بخوان. حضرت یعقوب هم علیه السلام ایشون اینجور فرمود، فرمود سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم، من از خداوند متعال برای شما طلب مغفرت میکنم. خب ببینید، این همون واسطه بردن در خونه خدا و توسل هستش. در خود قرآن این دستور داده شده که پیغمبر ولو انهم جاءو کفاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، اگه مردم بیان پیش خداوند متعال، یعنی زانو بزنن و بیان پیش تو و از تو استغفار بخوان، فاستغفر لهم الرسول و رسول براشون استغفار بکنه، لوجد الله توابا رحیما، خدا رو تواب و رحیم میبینن. ما این دستور رو اصلا تو قرآن داریم، وابتغوا الیه الوسیله، با وسیله برید در خونه خدا، با واسطه برید در خونه خدا. حتی معصومین از 14 معصوم هم توسل داشتن. ما در یه روایت که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده داره که حضرت باقر علیه السلام تب شدیدی داشتن، یه کاسه آبی کنارشون بود، دست می‌زدن به اون کاسه آبی که مقدار سرد بود، روی پیشانی می‌گذاشتن، بلند می‌گفتن یا امه یا فاطمه. که اینو مرحوم علامه مجلسی ایشون فرموده که محتملاً همینه که حضرت توسل به مادر بزرگوارشون داشتن، چون حضرت زهرا حجت بر حجج الهی بوده. از این جهت ببینید این واسطه بردن و توسل تو همه حتی اولیا الهی، از حضرت آدم علیه السلام تا فرزندان یعقوب که در قرآن نقل شده، تا دستور خود خداوند متعال در قرآن، این مرسوم بوده.
بله، من پاسخ سوال اولم گرفتم که چرا متوسل میشیم. بله، هم دستور داریم، همین که جاهای واقعا نیاز هست. حالا یک سوالی هم اینجا مطرح میشه، میخوام خیلی کوتاه پاسخ بدید که ما اصولا به چه چیزایی میتونیم متوسل بشیم. این خودش نکته ایه.
بله بله بله، ببینید اون واسطه هایی که میتونن رحمت خدا رو بر ما جلب بکنن، اینا میتونن وسیله توسل ما باشن. یعنی توبه خودش یک وسیله است، اونجایی که قرآن میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، وسیله ببرید در خونه خدا، به وسیله ای با یه واسطه ای به خدا برسید و رحمت خدا رو جلب بکنید. خب توبه یک وسیله است، اعمال صالح یک وسیله است که باعث پوشونده شدن اعمال زشت میشه، قرآن خودش و تمسک به قرآن وسیله است. اما اون وسیله ای که ذیل خود این آیه اهل بیت فرمودن ما اون وسیله ای هستیم که خدا فراخوان کرده مردم رو به سمت او، اون بزرگترین وسیله الهی وجودات مقدسه معصومین هستن. چون ببینید قرآن احتیاج به تفسیر داره، احتیاج به یک بیان داره. همه میتونن ادعا کنن که قرآن اینو میخواد بگه، اما معصوم خودش بیانه، خودش تفسیره، خودش راهه و خودش راهنماست. از این جهت مهمترین وسیله وجودات مقدسه معصومین هستن، اهل بیت هستن.
یه نکته که آقای عالی خیلی بهش اشاره داشتن و تاکید داشتن روش، بحث واسطه بود که ما در درگاه الهی نیاز به واسطه داریم. شاید این سوال مطرح بشه که خداوند قادر متعال و میتونه هر چیزی که ازش بخوایم بهمون بده. برای درخواست از درگاه خداوند متعال اصولا ما چه نیازی به واسطه داریم؟
بله بله، ببینید جامعه شریعتی، همجور که شما میفرمایید، خود خداوند متعال هم میشنه به حرفای ما رو، هم میدونه، هم قدرت داره که بده. او احتیاجی نداره به واسطه. به تعبیر حافظ خیلی زیبا گفت هواخواه تو هم تو هم جانا و میدانم که میدانی، که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوانی. او مشکلی از طرف خدا نیست در دادن، مشکل از طرف ماست در گرفتن. ما نمیتونیم بی واسطه رحمت خدا رو بگیریم، ما مشکل داریم، مانع درمون هست. امام سجاد در دعای ابو حمزه تعبیر بلندی دارن و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، خدای تو محجوب از خلق نیستی، تو پنهان و چیزی نیست که واسطه داشته باشی از خلق. ما هستیم که مانع داریم، ما محجوب
خالیه، هم نحوه درخواستمون اشتباهه.
خب به هر حال آلودگی ها، گناهان، نوع این که چجوری وارد بشیم، یعنی همه اینها باعث میشه که خب به هر حال نتونیم اون رحمت الهی جذب کنیم. همون جور که وحی رو، پیام الهی رو نمیتونیم ما مستقیم دریافت کنیم، احتیاج به پیامبرانی هست که اونا واسطه بشن تو این جهت گیرندگی وحی. سایر فیوضات هم همین جوره، رحمت، هدایت، شفا، حیات، علم، قدرت، تمام الطاف و رحمات الهی رو باید معصومین هستش که انسانهای بی خطا، بی گناه اینها واسطه بشن تا از طرف خداوند جذب بکنن به ما بدن. این همون عقیده شیعه است، همون عقیده واسطه فیض که ما قائل هستیم که امامان ما معصومین واسطه فیض هستن. بلذا میگیم امام زمان علیه السلام الان زنده است، چون اگه اون نباشه در این عالم اصلا این عالم فیض بهش نمیرسه، عالم دنیا برچیده میشه. عالم دنیا برچیده، لولا الحجه لساخت الارض و اهلها که در روایت هست، همین هست. این که شما میبینید ادیان و مذاهب دیگه بعضا میگن منجی و موعود آخر الزمان هنوز به دنیا نیامده، اونا قائلن، مسیحی ها، یهودی ها قائل به منجی و موعودن، اما میگن هنوز به دنیا نیامده. اما شیعه میگه به دنیا اومده، زنده است، هر چقدر عمرش طول بکشه، چون واسطه فیضه. اگه اون نباشه عالم دنیا برچیده میشه، به واسطه او فیض به این عالم میرسه. شب قدر داستانش همینه دیگه. شب قدر اون فیضی که خداوند متعال تو یک سال میخواد به یک بندش بده توسط ولیش مدیریت میشه. یعنی تو زیارت امام حسین یه تعبیری هست که اراده خدا، اون مشیت خدا از منازل شما اهل بیت صادر میشه و پخش میشه تو عالم. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت و الیکم و تستر من بیوتکم. بنابراین این که ما میگیم محل مشیت خدا هستن اهل بیت، یعنی در واقع از اینجا فیض پخش میشه. رو این جهت ما اهل بیت رو مستقل نمیدونیم در دادن حاجات که توسل به اونها میکنیم. دیدمون به اهل بیت دید واسطه‌ایه، واسطه فیضی است. اما این چیزی هستش که خود قرآن توصیه کرده به ما. لذا من این رو عرض بکنم، یکی از بزرگان خدمت آیت الله استاد احمد آقای خانساری که از مراجع بسیار بزرگ و با عظمت ما بودن تو همین تهران، سالهای خیلی دوری نیست، شاید مثلا حدود 25-6 سال پیش مرحوم شدن ایشون، خیلی از تهرانی‌ها یادشون هست این بزرگوار رو. یکی از بزرگوارا میگفتش که من خدمت ایشون سوال کردم، آقا ما وقتی میخوایم بریم حرم امام رضا علیه السلام حاجت بگیریم، توسل بکنیم، چه جوری خطاب بکنیم؟ خدا رو مخاطب قرار بدیم، بگیم خدای به حق امام رضا به ما چیزی بده، یا اینکه بگیم یا امام رضا تو به ما چیزی بده؟ کدومش بهتره؟ از امام رضا بخوایم. آیت الله استاد آقای خانسری فرمودن هر دوش خوبه، هر دوش درسته، ولی این دومی بهتره. یعنی واسطه ببرید،
از خدا بخوایم که به حق امام رضا،
یعنی از امام رضا بخواید،
از امام رضا
که امام رضا در واقع بخواد. این که ما میگیم یا امام رضا به ما بده، ما که میدونیم امام رضا مستقلن و بی اذن خدا که نمیده، واسطه است. نگاه ما به اون نگاه استقلالی نیست که یه دستگاهی کنار دستگاه خدا زده، این همون دستگاه الهیه که به این واسطه هستش که داره به ما میده. بنابراین وقتی ما دیدمون به امام رضا علیه السلام یه دید واسطه‌ایه، اونجایی که میگیم یا امام رضا به ما بده، در واقع میدونیم خدا به امام رضا میده.
یعنی پیش فرضمون واسطه امام خدا میده
کاملا.
بله،
منتها ما با واسطه داریم میگیم و میریم پیش خدا. همون توصیه‌ای است که خدا فرموده وابتغوا الیه الوسیله. از این جهت ما حتی تو بعضی از دعاها هم تعبیراتی که داریم به خود معصومین خطاب شده. تو دعای فرجی که معروف هستش که مؤمنین میخونن، یکی از دعاهای فرج امام زمان، میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران. ببینید خطاب مستقیم به پیغمبر و امیرالمومنینه، شما منو کفایت کنید، شما منو کمک بکنید. این کسی نیاد بگه خب شرکه، شما دارید از انسانی میخواید کمکتون بکنه. نه،
ما میدونیم واسطه است.
این انگار یه دردمندی میگه دکتر به دادم برس. خب این که میگه دکتر به دادم برس، معناش این نیست که خدا رو قبول نداره، معناش این هستش که این همون با عنوان واسطه شفایی کار داره میکنه. بنابراین این دید هست که ما نسبت به معصومین و واسطه های فیض الهی داریم و اونها رو به این صورت شفیع قرار میدیم.
بسیار. یه چیزایی دلیه، بعضی ها امام رضایی هن، بعضی ها حضرت ابوالفضلی هن، بعضی ها امام حسینی هن، بعضی ها امام زمانی هن. یعنی این رابطه قلبی عمیقی بینشون برقرار میشه، لذا هر وقت به بنبست میرسن، هر جو به مشکلی میخورن، سریع امام رضا رو صدا میکنن. یه وقتایی حتی اولیاء الله، بعضی امامزاده ها، این رابطه عمیق تره و بیشتر وقتا او رو مورد خطاب قرار میدن. اما بعضی ها تو همین حالت احساس میکنن که نکنه یه وقتی ما نسبت به باقی اهل بیت علیهم السلام کم لطفی کردیم، لذا خجالت میکشن. این حسه چجوری درمان میشه آقای عالی؟ آیا اصلا اتفاق خاصی داره میفته یا این که نه، این چیز طبیعیه بالاخره؟
بله، این نکتهی که فرمودید واقعش خیلی نکته عجیبی هست، در این حال که شاید بسیاری یا شاید همه مؤمنین اینو تجربه کردن، وجدانن پیش خودشون، یعنی میابن که در این حال که ارادت به همه معصومین دارن، همه رو قبول دارن، همه رو میگن کلهم نورون واحد، اما دست خودشون نیست. همجور که شما فرمودید حس بکنن جذبه نسبت به یکی از معصومین یا امامزاده ها بیشتره، بیشتر به او کشش دارن. یکی نسبت به امیرالمومنین یه حساسیت خاصی، یه عشق خاصی داره، یکی نسبت به حضرت زهرا، یکی نسبت به امام حسین، یکی نسبت به امام زمان، یکی نسبت به حضرت ابوالفضل.
بله.
امامزاده ها.
بله.
خب این واقعش نمیخوام بگم ما سر حقیقی مطلب رو میدونیم، اما این اولا هست تو بین بعضی از بزرگان ما هم این بوده. این فقط اینجور نیست که تو مردم معمولی و تو مثلا ماها باشه، تو بعضی از بزرگان ما هم بوده. مرحوم آیت الله تعلهی از خوبان همدان بوده که همدانی ها یادشون این بزرگوار رو. ایشون اطرافیانشون میگفتن آنچنان عاشق امیرالمومنین بود، نسبت به حضرت امیری خصوصیت داشت که وقتی میخواست اقامه اذان و اقامه نماز رو بگه، میرسید به اشهد ان علی ام ولی الله، بی اختیار میگفت جانم به قربان نامت. بعدش دوروبری ها میگفتن چنان با سوز میگفت که دل ما میریخت، اشکش جاری میشد با سوز میگفت. مرحوم آقای کشمیری، که آقای استاد عبدالکریم کشمیری، ایشون از همون کسانی بود که عاشق امیرالمومنین علیه السلام بود، عاشق زیارت امیرالمومنین، حرم امیرالمومنین، خود امیرالمومنین بود، طوری که مرحوم جعفر آقای مجتهدی که از به هر حال خوبان زمانه ما بود، میگفت هر موقع این آقای کشمیری میاد خونه ما، با خودش گنبد و بارگاه امیرالمومنین رو هم میاره، اینقدر عشق تو دلشه. مرحوم آیت الله مرتضی حائری، فرزند آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، استاد مقام معظم رهبری، این بزرگوار عاشق امام رضا بود. میگفت ما 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا، تا یه تعطیلی گیرش میومد تو حوزه میرفت مشهد. ببینید این اختلافاتی که به هر حال نسبت به معصومین هست تو بندگان خوب خدا و بزرگان هم بوده، شاید سرش اختلاف تجلیات اسماء الهی باشه. ببینید خدا اسمهایی داره که تو دعای جوشن کبیر اسماء الهی رو همه مؤمنین و متدینین خصوصا شبای قدر باش آشنا هستن. شما وقتی اسمهای خدا رو میخونی، گاهی موقع به تناسب حالت، به تناسب موقعیت و مرتبه و معرفتت، به تناسب نیازت، گاهی موقع یه اسم جذبت میکنه، یعنی با یه اسم یه کشش خاص و یه اتصال خاصی داری. مثلا کسی که به فقر افتاده، به مشکل افتاده، یه مرتبه وقتی میرسه به یا رزاق، یا میرسه به یا کنز الفقرا، یه مرتبه اینجا انگار نگهش میداره. یا مثلا فرض کنید کسی که مریض، یا مریض داره، یا مریضی سختی خودش داره، یا یه مریض سختی داره، وقتی میرسه به یا شافی یا طبیب، اینجا یه حال دیگری پیدا
تو گرفتاری هاتون خدا رو به اسم مختص همون.
ببینید این اسم یه جلوه دیگه‌ای رو دل این داره. کسی که بی کسه، کسی که از رفیق احیانا نارفیقی دیده، وقتی میرسه به این یا رفیق من لا رفیق له، یا شفیق من لا شفیق له، یا انیس من لا، میان یکی از همینا رفته بود مکه، از همینایی که خوبی ندیده بود از بعضی از به ظاهر رفیق ها، رفته بود مکه، رو کرده بود به سمت خانه خدا، گفت خدای تو هم رفیقی هم شفیق، میگذاری که این رفیق تو شیطون ببره؟ این رفیق تو داره شیطون میبره. ببینید این اسم واسه همینم بعضی از عرفای ما مثل ابن عربی، ایشون گفته وقتی اسماء خدا رو میخونید، اون اسمی که جذبتون کرد از روش رو زود رد نشید، اونو تکرار بکنید، بمونید تا آثار و برکاتش رو دریافت بکنید. خب اسماء خدا رو شما میتونید تجربه شاید هم کردید، همین وضعیت در رابطه با ائمه که اسماء عینی خدا هستن، ائمه فرمودن نحن اسماء الله الحسنا، ما اسم اسماء حسنای الهی ماها هستیم، اسماء عینی و خارجی خداوند متعال ائمه علیهم السلام هستن که صفات الهی تو اونها جمعه، اسماء خدا تو اونها جمعه. اون وقت به تناسب معرفت ماها، به تناسب رتبه ماها، به تناسب نیاز ماها، گاهی موقع یه معصوم برای ما یه جلوه خاص پیدا میکنه، یا یکی از امامزاده ها، مثلا امام رضا علیه السلام چون مظهر اسم رؤوف خداست، فردی که احتیاج داره یه دستی رو سرش کشیده بشه، ای چه بسا اون اسم براش خیلی جلوه میکنه.
نه خیلی وقتی این از اون معرفت نیست، وقتی ما معرفت داریم که مثلا حالا ما نیاز به این
نه اختلاف داریم. معرفت ها، یعنی ببینید من نمیخوام بگم، یعنی به هر حال افراد معرفت هاشون مختلفه و همچنین نیاز هاشون مختلفه، حالاتشون مختلفه.
نه وقتی این دلی هستن، یعنی خود خب به خود یک جذبه.
اون وقت اون اسم خدا که ائمه یکی از اسماء الهی هستن، هر کدوم مظهر اسمی فعلیت داره بیشتر درشون، این یه جلوه‌ای داره
که خود به خود
بر دل ما که ما رو میکشونه، شبیه همون اسمایی که تو دعای جوشن میخونیم که یه جذبه داره به تناسب حالات افراد، یه جذبه هایی و کشش هایی داره. معصومین هم چه واسه از این باب باشه.
حالا وقتی تو آموزه های دینمون توصیه شده اگر دچار گرفتاری دنیوی شدید، مثلا به امام جواد علیه السلام توسل بکنید و متوسل بشید، یه وقتی اگر حاجتی دارید، مثلا بعضی ها میگن اگر قراره که سلامت بمونید سالم باشید، یا بعضی ها گفتن اگر قراره که ازدواج بکنید و یک ازدواج خوب داشته باشید، متوسل به امام رضا علیه السلام بشید، اینو سندیت داره و قابل اعتناس.
آقای شریعتی، ما یک سند معتبری، یک روایت معتبری به این معنا که از فلان معصوم فلان حاجت رو بخواید دیگری نمیتونه بده،
آها،
به این شکل نداریم. چون معصومین همشون باب الهوائجن، همشون معدن این هستن که میتونن واسطه الهی بشن و حاجات رو و رحمت خدا رو بگیرن و حاجات رو بدن. منتها یه چیزی ما داریم که مرحوم علامه مجلسی تو جلد 94 بهار نقل کرده، مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الساقب اواخرش نقل کرده و مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح، یه دعای توسلی است غیر از این دعای توسل معروف. شما بعد از دعای توسل میتونید رو پیداش کنید تو مفاتیح،
بعد از دعای توسل
عنوانش دعای توسلی دیگر، یه دعای توسل غیر معروف. تو اونجا حاجات تقسیم شده که مثلا فرض کنید اگر کسی عافیت و سلامتی میخواد بوسه به جعفر، دفع ظلم میخواد امیرالمومنین، سلامتی تو سفرها میخواد امام رضا علیه السلام، وسعت رزق میخواد امام جواد، توسل به او. این بیان شده که اگر کسی رجاءن این دعای توسل رو به هر حال بگیره و تمسک به معصومین تو این حاجات خاص بکنه که تو اونجا ذکر شده، این چیز مناسبه.
ولی همشون باب الهوائج،
ولی دیدمون این نباشه که اون دیگری نمیتونه.
با این نگاه نریم، چون
این نگاه نگاه خوبی نیست.
بسیار متشکرم، خیلی بحث خوبی شد جای عالی. ما قرار روزانه با بیننده های خوبمون داریم و اون هم تلاوت و قرائت یک صفحه از کلام الله مجید. پیامبر خدا نقل میکنن وقتی به ایشون گفته شد که به زودی امت تو گرفتار فتنه خواهد شد، در جواب این پرسش که راه خلاص از اون چیست، حضرت فرمود کتاب گرامی خداوند متعال. باز میگردیم انشاءالله. یک نکته از این صفحه‌ای که قرائت و تلاوت شد از حاجای عالی خواهیم شنید، همراهتون هستیم.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار، اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
اللهم صل على محمد وآله
صلوات خدا به حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما با احترام داره تقدیم حضورتون میشه. یک نکته خواهیم شنید از این صفحه نورانی.
خواهش میکنم. آیه 186 این صفحه که آخرین آیه این صفحه هستش، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، که خدا متعال بفرمایید که رسول ما اگر راجب من ازت سوال بکنن و از من بپرسن من نزدیکم و دعوت و دعا و طلب اون کسی رو که منو دعا بکنه اجابت میکنم، مردم هم باید اجابت منو بکنن همجور که من دعای اونا رو جواب میدم،
دو طرفه باشه
اونا هم جواب بدن اون دعوت من رو، لبیک بگن، با تقوا باشن، ولی یؤمنو بی، ایمان بیارن به من، لعلهم یرشدون، که این به نفع خودشونه و رشد پیدا میکنن. من فقط یکی دو تا نکته عرض میکنم خیلی کوتاه. یه نکته این هستش که خدا میفرمایید که پیغمبر وقتی که راجب من میپرسن فإنی قریب، من نزدیکم، تو دعا لازم نیست آدم داد و بیداد بکنه، واسه همینم جز به ادب دعا فریاد و داد نزدن، آهسته دعا بکنه. بعد خدا میفرمایید که من دعای اون کسی رو که من رو بخونه جواب میدم. دو تا شرط برای استجابت دعا تو این آیه ذکر شده که اگه این دو شرط محقق بشه خدا وعده داده که جواب میده. خدا فرموده که اجیب و دعوت دعا، اون کسی که دعا بکنه، شرط اول این که حقیقتاً بخواد. حقیقتاً بخواد یعنی چی؟ ببینید گاهی موقع ها ما یه چیزی میخواییم به مصلحتمون نیست، ولو ظاهراً میخواییم، اما واقعا اگه بدونیم به مصلحتمون نیست میگیم نمیخوایم. اینجا واقعا نمیخوایم. ببینید اون چیزی که به مصلحتمون نیست رو درسته که ما میخوایم، اشکم میریزیم چون نمیدونیم به مصلحتمون، ولی واقعا ضررمون رو که نمیخوایم. پس اونجا دعا کننده نیستیم ما، یعنی واقعا طلب نداریم. خدا همون واقعی رو لطف میکنه و به ما نمیده و به ما نمیده. البته خودش فرموده به جاش یه چیز دیگه میدم که در قیامت وقتی مردم میبینن که حاجاتشون بعضی برآورده نشده، میگن خدای کاش که همه حاجاتمون برآورده نمیشد. اون عوضش رو اونجا خدا میده. این شرط اول که دعا حقیقی باشه، به مصلحت باشه، خیر باشه. شرط دومی که اجیب و دعوت دعا ازا دعانه، وقتی من رو بخونه، یعنی اخلاص در دعا، یعنی این که دلش امیدش به صد جا نباشه، واقعا خداوند متعال رو همه کار تو این عالم بدونه و از او بخواد. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی بدهکار باشه این دعا رو بخونه، بدهیش داده میشه، قرضش ادا میشه. این دعا اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن من سواک. این دعا رو بخون، خدایا به وسیله حلالت منو از حرام مستغنی و بی‌نیاز کن، به وسیله چیزایی که مورد طاعت تو و مورد قبول تو منو از معصیت خودت بی‌نیازم کن و منو از فضل خودت بی‌نیازم بکن. شیخ بهایی میگه ما این کار رو کردیم، این دعای پیغمبر رو عمل کردیم، یه مدت بدهیامون تمامش از یک راهی که گمان نمی‌کردم پرداخت شد. خب ببینید اون میگه ما کردیم و شد، انجام دادیم این کار رو و شد. حالا ای چه بسا ممکنه کسی این دعا رو بخونه اما با اون اخلاص نباشه، نتیجه نگیره. بنابراین شرط دوم دعا که در این آیه گفته شده اینه که دعا من رو بخونه. این همونیست که میگه مضطر باشه، از همه جا امیدش قطع و فقط به خداوند متعال متصل باشه.
خیلی خوب. حالا نکته تو این آیه بسیار زیاده و جای بحث هست، منتها برای اینکه به بحثمون برسیم و این لحظات پایانی رو انشاءالله به یکی دوتا نکته بر صدق فرصت داریم. خیلی خوب، من فقط کوتاه عرض میکنم که ما در حرم اهل بیت علیهم السلام اولیاء الهی وارد میشیم، وقتی که مشرف شدیم زیارتنامه میخونیم، متوسل میشیم، دعا میکنیم، یا شبهای چهارشنبه دعای توسل میخونیم. اینها کفایت میکنه یا اینکه نه ما باید دائما متوسل باشیم؟ آیا همچین چیزی از ما خواسته شده یا خیر؟ یعنی همون مقدار توسل کفایت میکنه یا اینکه نه میتونیم توسل همیشه داشته باشیم؟
ببینید اگر ما توسل رو به این معنا بگیریم که دائم بخوایم فیض از خدا بگیریم، هیچ موقع ما بی‌نیاز از فیض خدا نیستیم، بی‌نیاز از رحمت و لطف خدا نیستیم. پس دائم احتیاج به اون واسطه ها داریم، دائم احتیاج به توسل داریم. درسته که دائم لازم نیست بشینیم دعای توسل بخونیم، دائم لازم نیست بشینیم و مثلا حاجت بخوایم، اما اون توسل، توسل حقیقی اتفاقا توسل دائمیه. و اون توسل حقیقی که دائمی هم هست، اون صرف این که بشینیم مثلا فرض کنید ختمی بگیریم، ذکر صلواتی بگیریم، نذری مثلا بکنیم، روزه‌ای مثلا گوش بدیم، اینا همش خوبه، ولی اینا نیست. اون توسل حقیقی که دائما آدم تحت ولایت و سرپرستی و عنایت اهل بیت باشه
و دائما بهش فیض میرسه
و دائما به او لطف برسه، این هستش که آدم عملا هم از جهت رفتاری و اخلاقی متمسک به اونا باشه، اونا رو الگو قرار بده، اونا رو تو زندگیش جاری بکنه، اخلاقیات اونها، افکار اونها، گفتار اونها تو زندگی من جاری بشه، یعنی من تحت ولایت اونا زندگی بکنم. اگه این باشه این توسل دائمیه و تمسک و توسل حقیقی هم همینه. ائمه گاهی موقع ها با بعضی از دوستانشون که این کار رو نمی کردن برخورد می کردن، با اینکه از دوستانشون بودن برخورد می کردن. کسانی از راه دور رفتن پیش امام رضا علیه السلام تو مرو، اون موقع که حضرت مرو بود، مرحوم مجلسی تو بهار روایت نقل کرد، امام رضا 60 روز اینا رو راشون نداد، پشت در هر روز می اومدن امام رضا راشون، گفتن ما شیعای شما هستیم، به خادم میگفتن چرا ما رو به زمان راه نمیده. بعد از 60 روز که آقا راشون داد فرمود که شما واجبات خدا رو درست انجام نمیدید، محرمات الهی رو ترک نمیکنید، حقوق همدیگر رو رعایت نمیکنید، این رفتار رو ندارید، اون وقت بخواید من راتون بدم؟ ببینید ادعایی نیست راه پیدا کردن به ساحت مقدس معصومین، ادعایی نیست، این احتیاج به توسل واقعی داره،
توسل عملی داره،
توسل عملی،
اعمال و رفتار.
و همین زمینه شفاعته. ببینید اگر کسی این کار رو کرد، دستشو داده به دست معصومین و سوار کشتی شده. درسته که محبت معصومین گنجینه بسیار ارزشمندی است، اما علاوه بر محبت باید دست به هر حال ولایت دادن به اون،
یعنی حبی حب واقعیه که
نمودش تو زندگی باشه، زندگی و اعمال ظهور پیدا کرده باشه تو زندگی من. اون وقت این جایی که من دستمو دادم به دست اونها عملا، تو عوالم بعد از مرگ هم، تو آخرت هم، تو قیامت هم، شفاعت اهل بیت، دستگیری اهل بیت شامل حال من.
این بحث فکر میکنم ادامه داشته باشه،
خیلی بحث مفصلی است.
خیلی خوب، یعنی هفته دیگه دوستان میتونن منتظر باشن ان شاء الله بحث توسل رو به یک سرانجام برسونیم. خیلی ممنون، متشکرم رو دادی، خیلی لطف کردیش، خیلی استفاده کردیم و ان شاء الله دوستان عزیزمون هم مستفید شده باشن از برنامه امروز. باید خداحافظی بکنیم. برنامه فردامون ان شاء الله با حضور آقای دکتر رفیعی که به بحث آداب مسلمانی خواهند پرداخت تقدیم حضورتون میشه. به اتفاق جای عالی از محشرتون مرخص میشیم. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون باشه. تا سلامی دوباره.
خداوند سرپرست من، هماره که می پرستم سرپرستی را که پرستارم است، از پرستشم می پرسم که آیا پرستشت کافی است؟ نه نه، پی واژه‌ای و معنایی وارسته تر می گردم، وارسته و خالی و رها از من. آخر می دانی خداوند، مادامی که واژه می گوید من می پرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی و تو، من چه می کنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری می خواهم و یار می جویم و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده آور است خداوند. وقتی که نزدیک تر از من و در منی چه جست و جویی؟ عزیز لحظه پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا من و پرستش و یاری و دیگر واژه هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بسته ایم. خداوند نزدیک تر از